بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي،
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. والآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. و اما بعد، بحثی رو که از دیشب آغاز کردیم، انسان شناسی از دیدگاه قرآن، از نگاه قرآن، این بحث از این جهت اهمیت پیدا میکنه که ما یه سوالی مطرح کردیم، پاسخ این سوال رو هم از قرآن دادیم. سوال ما این بود که خب ما چرا در مقابل تعالیم خدا، پیامبر و اهل بیت با چند ویژگی، یک، حقانیت این تعالیم رو قبول داریم؟ به اینکه این تعالیم پاسخگو هستند تصدیق داریم و اساساً هم به دنبال این نوع پاسخ هستیم. ما پاسخ وحی رو دنبالشیم و الا خب در مراکز دیگه می‌رفتیم. با این سه ویژگی که وجود دارد، چرا ما در مقام التزام به پاسخ مقاومت داریم؟ شانه خالی میکنیم، حالا یا کلن انکار میکنیم یا بعضش رو میپذیریم. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. این مقاومت دلیلش چیه؟ مثلا فرض بفرمایید که ما نظر شرع رو نسبت به دنیا میدونیم. ما میگیم که شریعت مقدس، خدا، پیغمبر، اهل بیت دنیا رو مذموم میدانند، اما التزام پیدا نمی کنیم. ما میگیم حضرت امیر علیه السلام دنیا رو سه طلاقی کرده. همه هم وقتی اسم امیر رو میاریم، چهارشنبه سوری اینجاست، همه هم وقتی نام مبارکش رو میاریم، به به و خیلی اظهار ارادت میکنیم، اما ما حتی حاضر نیستیم یک دقیقه طلاق بدیم، چه برسه به سه طلاقه. این مقاومت دلیلش چی؟ چرا ما انقدر در مقابل این حرف ها اصرار خودمون رو داریم؟ پاسخ رو در آیه 50 سوره مبارکه قصص خدا به پیغمبر فرمود: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، اگه میبینی اینا پاسختو نمیدن، فعلا بس بدان، انما یتبعون اهواءهم، به خاطر که اینها پیروی از هواهای نفس میکنن، نه هوای نفس، هواهای نفس. و پیروی از هوای نفس سندیت نداره، حجیت نداره، مشروعیت نداره، هیچ. لذا کسی که پیروی میکنه از نظر قرآن گمراه ترین آدمه. این نوع انسان هایی که پیروی از هوای نفس میکنن، بسیار از نظر قرآن گمراه هستند. و من اضل ممن اتبع هوا به غیر هدى من الله، و چه کسی گمراه تر از کسانی هستند که پیروی از هوای نفس میکنن بدون اینکه مشروعیت و حجیت از ناحیه خدا داشته باشه. به غیر هدن من الله، یعنی تبعیت از هوای نفس دلیل نداره، دلیل الهی نداره، این آدم ها گمراه. پس بر اساس اون چی گفتم؟ یک، پیروی از هوای نفس ممنوع. دو، دلیلشون گمراهی داره. دو، پیروی از هوای نفس مانع پذیرش و تسلیم در مقابل خدا، پیغمبر و اهل بیت. پس مسئله مهمی رو مطرح کردم. چرا ما مقاومت میکنیم؟ چرا ما سلمان نمیشیم؟ چرا ما ابوذر نمیشیم؟ هوای نفس. بعد برای که معلوم بکنیم هوای نفس چیه، یک بحثی رو آغاز کردیم و گفتیم که قرآن کریم در رابطه با پرستش و الوهیت که یک نیاز عالی است در انسان، یعنی نیاز برتر، بلکه برترین نیاز، هم نیاز برتر است و هم برترین نیاز، اینه که بالاتر از او دیگه نیست، چون منبعث از فطرته و فطرت ریشه در ملکوت انسان ها داره. پس اون چیزی که این حقیقت از انسان مطالبه میکنه میشه یک خواسته عالی و متعالی. قرآن کریم در بیان معرفی معبود دو جریان رو ترسیم میکنه. یک جریان حق که معبود حق الله است، و دو معبود باطل که معبود باطل من دون الله هست، غیر از الله، غیر از الله هر کسی. مصادیقی از من دون الله رو ذکر کردم. یکی از مصادیق من دون الله طاغوت، جریان طاغوت، و طاغوت رو عرض کردیم هر جریانی که منتهی به غیر حق بشه. اون مصداقی رو که ما ازش بهره میبریم همین مسئله حکام زورگو، قبله عالم، سایه خدا، سردمداران کفر و الحاد و شرک، کسانی که امیرالمومنین نیستن از ناحیه خدا ولی خودشون رو امیرالمومنین خواندن، کسانی که خلیفت الرسول نیستن ولی خودشون رو خلیفت و رسول خواندن. این الکلام یه جور کلام، بحثم کاری نداره، ولی خب من اینجوری هم. ما سردمداران سقیفه رو نه میبخشیم و نه خیانتشون رو فراموش میکنیم، هیچ وقت، هیچگاه فراموش نکنیم، هر جا هم باشه بس شو مطرح میکنم. این نفر اولشون نامه نوشت به باباش که بیا شهر که ما خلیفت الرسول شدیم. گفت چی شد خلیفت الرسول شدی؟ گفتش که من چون مسنتر همه بودم من انتخاب کردم. خب مردک، من که از تو مسنترم، باباترم، و چرا من انتخاب نکردم؟ گفت نه، مردم من انتخاب کردن. گفت مردم جمع شدن خلیفت و رسول انتخاب کردن. تو کجا خلیفت و رسولی؟ بابا جمع میدونه خلیفت و رسول نیست. این استدلال تو تاریخ ها، این نامنگاری بین پدرش و خودش، و اگه به سنه که ما که اتا بزرگتری، اگه مردم جمع شدن خلیفت و رسول درست کردن، خب کی این حق رو بهشون داده؟ که خلیفت الرسول درست کنه. بعد تو همه جانش هستی، ما خلیفت الرسول هستیم. اینا کسانی که نه نقل و نه عقل هیچ کدام بهشون این عناوین رو نداده، ولی خودشون به عناوین معنون میکنن. اینا طاغوتن، یکی از معبودهای باطل. یکی دیگر از معبودهای باطل هر چیزی، خداوند علی علا فرمود فعبدوا ما شئتم من دونه، بابا غیر از خدا هر چیزی میخواد بپرست. شماها میخواد بپرستید هر چیزی رو غیر از خدا، خب بپرست. این امروز خیلی مصداق پیدا میکنه که در اون کشور 3 میلیون معبود وجود داره. این هم یه جزه. دو تا مصداق. مصداق سوم اجرام آسمانی رو مثل ستاره پرستی، مثل ماه پرستی، مثل خورشید پرستی. چهارمین معبود باطل بت‌ها، موجودات بیجان. پنجمین معبود باطل عالمان، احبار و رهبانان اهل کتاب که توضیحش گذشت. ششمین معبود باطل، معبود باطل ششمیه اما پیغمبر است، جناب مسیح. بطلانش معبودیتشه، نه شخصیتش و نه نبوتش. این که ایشان رو جای خدا بنشونن، این اون عمل کرده غلطه، ولی خود ایشان نه. هفتمین معبود باطل جن، هشتمین معبود باطل ملک. آیاتش رو در جلسه گذشته خوندم. در بین روایات 4 معبود رو معرفی میکنن. در یک روایت عبد و شهوتن، شهوت پرستا. راجع به شهوت مفصل باید صحبت بکنیم و صحبت میکنیم سال انشاءالله. محور شهوت پرستیه، محور زندگی شهوت. حالا در اونجوری که خواهیم گفت دیگه، حالا تکرار برای اینکه نشه، فقط یه خط بدونید. شهوت، اگرچه وقتی انسان راجع به شهوت صحبت میکنه همه میرن توی مسائل، مثلا فرض کنید نوع خاصی از روابط، اما شهوت به اون معنا نیست. اون یکی از مصادیق شهوت. شهوت یعنی خواستنها، خواستنیها، خواستها، زندگی بر اساس خواستها. این میشه شهوت پرستی. مشکلش کجاست؟ 2 مشکل وجود داره. 1، خواسته ها نامحدوده. خلق الانسان حلوعا، انسان بی حد و حصر میخواهد. 2 مشکلی که پیدا میشه کجاست؟ عالمی که میخواهد این خواسته ها رو پاسخ بدهد محدوده. نامحدود و محدود با هم تضاد پیدا بکنن، همین میشه که میبینی، همین میشه که میبینی، میگه که انسانش درست بشه. خب راه حلش چیه؟ آقا زندگی بر اساس نیاز باشه نه بر اساس خواسته. حالا من یه حرفای گاهی میزنم بعد مردم میگن اینا عملیاتی نمیشه. خب نمیشه دیگه، خب چون نمیشه اینیم دیگه، اینو نمیگم ولش. دومین معبودی رو که روایات معرفی میکنه عبد و تمعن، بنده تمع. تمام محور زندگی تمعیت، تمش، انسان تمام. سومین معبودی رو که روایات معرفی میکنه عبد و دینار و درهم، بنده های پول، کسانی که به خاطر پول ولی خدا رو میکشند. صرف پول، نه دنیا. کسانی که به خاطر پول آیات الهی رو میفروشن. معاویه، یک راوی که اهل سنت خیلی بهش اهمیت میدن به نام سمرت بن جندب، اونم هست دیگه، والی بسته بود، بسیار آدم خبیثی در مخالفت با اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. گفتش که این آیه و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله که در لیلة المبیت نازل شده، گفتش که شأن صدور این آیه چیه، شأن نزول آیه چیه، او علی ابن ابی طالب لیلت المویت. او اگه 100,000 درهم بدیم چی؟ او چیزی آدم نمیاد. تا عدد رو به 400,000 درهم برد بالا. او علی آدم بود. این رو از رسول خدا شنیدم که فرمود برای ابن ملجمه. ۴۰۰ درهم گرفت. اینایی که در تمام بلاد اسلامی 60,000 منبر تشکیل دادن علی ابن ابی طالب رو سب کردن علیه اون چی که خلاف اون چی که در نفسشون هست، خاطر پول بود. رو به همه شو که ریاست درسید که، ولی پول به همه شو رسید. عبید و دینار و درهم، بندگان دنیا، بندگان پول، خیلی هم چیز سختی. اینا تحریف در دین میکنن چون محورشون پوله. براشون هم مهم نیست که چینو میفروشن. شب داستان هارون الرشید و حمید ابن یا عمید ابن قحطبر قحطبر رو گفتم، عرض کردم از موالیان هارون بود. گفت نصف شب هارون فرستاد دنبال من، ما هم رفتیم. ترسید. گفت همین تا کجا پای ما وای میسی؟ گفت جانه برو. باز دفعه دوم، تا کجا پای ما وای میسی؟ گفت جان خودم و زن و بچه هم. برو. بار سوم، تا کجا با ما میسی؟ گفت جان خودم و زنم و بچه هم و مالم. اونو برو. دفعه چهارم، گفت امیرالمومنین تا کجا حمایت میکنی؟ گفت آقا جان خودم و زنم و بچه هم و مالم و دینم. بالا شد. برو ببینی خادم ما چی بهت میگه. یه شمشیر بهش داد، بردش در یک زندانی، در یک خانه، 3 اتاق داشت. در هر اتاق 20 نفر از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. در یک شب 60 سر رو از بدن جدا کرد. به خاطر پول، چون گفت اینم میدم. پول خیلی کارا میکنه متاسفانه. و روایت بدترین نوع بندگی رو عبید و دنیا معرفی میکند. آفت بسیار خطرناکیه. عبید و دنیا در پایان کارش دنیا رو برای آخرت ترجیح میده، یعنی دنیا رو انتخاب میکنه. یه برنامه هم داره، یعنی با چه طراحی دنیا رو برای آخرت ترجیح میده؟ با یک برنامه که در تمام عمرش مترصد است جمع بین دنیا و آخرت بکنه. این برنامه عبید و دنیاست. پیدا کنین آدم های مسلم و مؤمن هستن کسانی که بخوان بین دنیا و آخرت جمع کنن. اینا عبید دنیا هستن. خب آفتی که ایجاد میکنه عبید دنیا، امام میکشد. امام این فقره از بحث بسیار بحث مهمیه. من هم الحمدلله تا الان که خدمتتون هستم توشار فراموشی نشدم. اگر دارم تکرار میکنم چون مهمه. باید رابطه ما با دنیا معلوم بشه چیه، چون اگر کسی عبید دنیا شد نتیجه اش کشتن امام میشه. اهمیتش از اینجاست که هنوز از این طایفه یک نفر باقی است و اون وجود نازنین امام عصر علیه السلام. ایشان از این طایفه هنوز باقی است، سایش به سر هممون مستدام. این بحث از این جهت اهمیت دارد، یا در دوره ما ظهور بکند انشاءالله، یا در دوره نسل ما ظهور بکند، هر کی که خدا بخواهد. اما اگر ما یا نسل ما عبید الدنیا باشن، نتیجه همون نتیجه ایست که در کربلای 61 اتفاق افتاد، محرم 61، کشتن امام قطعی است. هیچ کس از این مسئله مسئول نیست، هیچ کسی که عبید دنیا باشه. دوست باید عبید دنیا رو بشناسی برادر من. رهبران شیعه مثل سلیمان سرد خزائی، مثل رفاعت به شداد، مثل جناب حبیب ابن مظهر اسدی، اینا رهبران مردم بودن در کوفه، مردم رو تشویق کردن برای نامه نوشتن به امام. ولی یک جمله داشتن، جمله شون این بود که فَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ نَاصِرُوهُ، اگه میدونید که کمکش میکنید، و مجاهدو عدوه، و با دشمنانش میجنگید، فَكْتُبُوا إِلَيْهِ، بهش نامه نویسید. یعنی اول بینید دو تا چهارتا بکنید، یعنی برید ببینید که شما انگیزه دعوت از حسین ابن علی ابن ابی طالب رو دارید یا ندارید. بی خودی جان کسی رو به خطر نندازید. مردم کوفه دارای سه ویژگی بودن. ویژگی اول، بسیار دشمن سرسخت با شام، با بنی امیه اصلا میونه نداشتن، حالا هر کی به انگیزه خودش، ولی مشترک. ویژگی دوم، کوفه مهد تشیعه، شیعه در اونجا زیاده. ویژگی سوم، همه به حسین ابن علی اعتماد دارن و اعتقاد دارن، چرا به عبدالله ابن زبیر نامه ننوشتن ولی به امام حسین نوشتن. این سه ویژگی در ملت ایران هم هست. ما مرکز مخالفت با سخیفه هستیم. تنها کشوری است که مأذنه رسمی او صدای اشهد ان علی ولی الله بلنده. این مخالفت، حتی عراق اینجوری نیست. ما مرکز مخالفت هستیم. ما ارادت به اهل بیت داریم، تشیع هستیم. و سه، ما رهبری امام عصر علیه السلام رو قبول داریم و منتظریم. هم میگیم اللهم عجل لوریک الفرج، اللهم عجل لوریک الفرج، اللهم عجل لوریک الفرج. اینا همون نامه هاییست که ما داریم می‌نویسیم، اینا همون نامه هاییست که ما داریم به امام زمان می‌نویسیم که آقا بیا. مردم به کوفه نامه نوشتن ولی یه جمله رو محاسبه نکردن، با اینکه رهبران شیعه بهشون گفتن آقا با خودتو دو دو تا چهار تا کنید ببینید میتونید پای حسین ابن علی وایسید یا نمیتونید وایسید، بعد نامه نوشتن. من یکی از نامه ها رو بخونم، این همون عجل ولی یک الفرج. این بحث مهمه، یا ما مواجهه با امام عصریم یا نسل ما مواجهه با امام عصره. مگه ما دعا نمی‌کنیم که در نسل ما و دودمان ما دشمن علی یا آل علی قرار نده؟ یعنی نشه که امام عصر السلام ظهور پیدا بکنن و ما در مقابلش باشیم. بادی عرشه لیل حسید ابن علی امیر المؤمنین من شیعت ابیه علیه السلام. امیر المؤمنین لقب از علی. به حسید ابن علی. کدوم علی؟ امیر المؤمنین. از نهایی که شیعه پدرش. پس مهد تشیعه. اما بعد فعن الناس ینتظرونک. مردم منتظرتن. ما منتظر امام زمان نیستیم. راجع به انتظار حرف میزنیم. لا رأی لهم فی غیرک. نظر به هیچ کس ندارن. ما میدانیم که اگر مشکل جهان بخواد حل بشه به دست پسر فاطمه زهرا حل میشه. غیر از اینه؟ همه ما اینو میدونیم. العجل العجل یبن رسول الله. بشتاب بشتاب. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل. دعوت میکنیم امامونو. لعبد الله یجمعنا بک علی الحق و یؤید بک المسلمین و الاسلام بعد اجزل السلام و اتمه علیک و رحمت الله و برکاته. با بهترین درودها و سلامها به ساحت مقدس شما. ولی امید است که به واسطه آمدن شما ما به حق برگردیم. مگه ما نمیخوایم ملعت الارض عدلا و قسطا بکنیم؟ میگیم تو فقط شایستگی معنا رو داری. این همون نامه هست یا نه؟ ببین ما همین نامه رو داریم می‌نویسیم به امام زمان. غیر از اینه؟ نامه نوشتن انا معک. ما با توییم. و معنا معت الف سیف. و با ما 100,000 شمشیر. این جمعیته. هم شیعیان هم جمعیت. همین که میدانن بنی امیه غیر حقه. امام اومده. دو روز بعد از آمدنشون به کربلا این سخنرانی رو کردن. اما بعد فقط نزل به نام الام ما قطعه. وضعیت ما همیست که میبینید. ما حرابه بکرم کوفه نشد. هلت دنیا قد تغییرت و تنکرت. دنیا عوض شده. مردم عوض شدن. همونه که نامه نوشتن تنقبت. نام زدن. فکر نکنید این سخنرانی دارم میکنم از جونم میترسم. فإنی لا علی الموت الا سعادتا. مرگ برام سعادته. فالحیات مع الظالمین الا برهما. اما زندگی با ظالم نکبت. فکر نکنید من از جونم میترسم. اما بذارید من تحلیل کنم چی شد شما عوض شدید. چی شد شما عوضی شدید؟ الناس عبید الدنیا. بنده دنیای